بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين. لغويين گفتن کلمه مولا برای 27 معنا آمده. حالا اگر این حرف تمام باشه، قول لغویین در اینجا اعتبار داشته باشه، 27 معنا برای کلمه مولا ذکر کردن. روی این حساب متکلمین آمدن گفتن که حدیث من کنت مولا فهادا علی مولا، دلالت بر مدعای شما نمی کنه، به خاطر اینکه برای کلمه مولا 27 معنا هست. شما از کجا ثابت می کنید که اون معنایی را که مورد نظر شماست که اولا باشد، یعنی مولا به معنای اولا آمده است، از کجا ثابت میکنید که مراد در حدیث غدیر این معناست؟ نخیر، معانی دیگر هم هست. عرض کردیم که بعد از تسلیم به کثرت معانی مولا در لغت عرب به اون جوری که ادعا کردن، گفتیم لفظ مولا وضع شده است یا به نحو مشترک معنوی یا به نحو مشترک لفظی. اگر به نحو مشترک معنوی باشد، پس موضوع له لفظ مولا یک معناست و همون معنای اولویت است، چون این معنا در همه موارد استعمال کلمه مولا وجود داره. از این جهت فارغ شدیم. بعد گفتیم به این که اگر سلمنا که حدیث غدیر و کلمه مولا مشترک لفظی است نه مشترک معنوی. مشترک لفظی به اون لفظی میگویند که به عدد معانی تعدد پیدا کرده باشه وضعش، که یک مرتبه به این معنا وضع شده، یک مرتبه دیگر برای اون معنا، مرتبه سوم برای معنای سوم و هاکذا. معنای مشترک لفظی اصطلاحاً اینه. و قانون در مشترک لفظی این است که بایستی به قرائن مراجعه کرد و از طریق قرائن معین کنیم که کدوم معنا مراد هست. سلام علیکم و رحمت الله. سلام علیکم. باید به قرائن مراجعه کنیم قبل از رجوع به قرائن. این مطلب را متذکر شدم که بعضی از این معانی که میگن 27 معناست اساساً صحیح نیست. اراده شود در حدیث من کنت مولا اصلا جا نداره. بعضی از معانی اونقدر این معنا واضح است و ثابت است و مسلم که بیانش در روز غدیر خم با اون تشریفات و خصوصیات اصلا یه چیز بی خودی از کار در میاد. در کتب کلامیه عمدتاً گفتن که هیچ یک از این معانی مراد نیست الا معنای محب و ناصر. نگاه بکنید به کتب کلامیه در جواب حدیث غدیر در شرح مقاصد و غیر شرح مقاصد میگن من کنت مولا فهذا علی مولا، به این معناست که هر کسی که مرا دوست دارد، هر کسی که ناصر من است، او باید محب و ناصر علی باشد. که پیغمبر اکرم در این مقام دارن حکم میکنن، ایجاب میکنن بر همه مؤمنین که ایها المؤمنون به همون جوری که محب من هستید، به همون مقداری که محب من هستید و ناصر من هستید، با علی هم همینطور باشید. این معنا البته قابل تأمله، باید ببینیم جوابی که دادن درسته یا درست نیست. اگر پیغمبر اکرم فرموده باشن که ایها الناس به همون جوری که محب من هستید، به همون مقداری که محب من هستید، ناصر من هستید، محب و ناصر علی ابن ابی طالب باشید، اگه اینو فرموده باشن، به نظر میرسد که این منافات با مدعای ما نداشته باشه. چرا؟ به خاطر این که وقتی پیغمبر اکرم فرمودن به هر مقداری که مرا دوست دارید علی را دوست داشته باشید، به همون مقداری که مرا دوست دارید نصرت مرا میخواید داشته باشید نسبت به علی هم همینطور باشید، پس لا فرق بین علیین و بین نبی صلی الله علیه و آله در این که بر مردم واجب است که هر دوی اینها را به اندازه هم دوست داشته باشند و ناصر باشند و مطیع باشند، و این که با مدعای ما منافات نداره. این معنا را ثابت می کند که بعد از امیر و بعد از پیغمبر اکرم امیرالمؤمنین هستند، و به همون جوری که امت با پیغمبر اکرم بودند، به همون جور باید با امیرالمؤمنین باشند. این که منافات با مدعای ما نداره. دقت می کنید که چه جور عرض می کنم؟ و اگر بگن که نه، به همون مقدار نیست، پیغمبر اکرم فرمودن که ایها الناسی که مرا دوست دارید و ناصر من هستید، از من اطاعت و تبعیت می کنید، ایها الناس از علی هم اطاعت و تبعیت کنید، او را دوست داشته باشید. اگه این باشه، خب این که اختصاص به امیرالمؤمنین نداره. همه مؤمنین نسبت به همدیگه باید نصرت داشته باشن، محبت داشته باشن، نسبت به همدیگه کمک بکنن. این چیزی نیست که برای امیرالمؤمنین اختصاص داشته باشه. پس اگر مراد پیغمبر اکرم این معنا باشد، باز یک چیز طبیعی واضحیه که نیازی به بیان نداره. لذا ما در دعایی که پیغمبر اکرم کردند که اللهم وال من والاه و عاد من عادا الی آخر، خوب دقت بکنید. اگر کسی به شما بگوید که تو همراه زید باش در همه احوال، در همه امور، در همه قضایا، در تمام اون چی که او میخواهد تو همراه او باش و ناصر او باش و هرگز از او جدا نشو، این نمی شود مگر اینکه زید معصوم باشد. امر به کون با کسی، امر به نصرت کسی، امر با کمک کسی در همه احوال، در همه امور، در همه اقوال، در همه افعال، در جمیع جهات نمی شود مگر اینکه اون کس معصوم باشه و الا معنا نداره. ممکنه اون شخص کاری را بخواد، حرفی را بزنه که خلاف شرع باشه، اون وقت به شما امر بکنن که با او باش و او را کمک کن و او را نصرت بده. چنین چیزی ممکن نیست. لذا اگر اللهم وال من والاه و عاد من عاداه و انصر من نصره و خذل من خذه من خذله را هم بخواهیم داخل کنیم در استدلال به حدیث قدیر، چون بنده از روز اول گفتم که این دعاست، این جزء استدلال ما نیست، اگر بخواهیم جزء استدلالش بکنیم درسته به این وجهی که من عرض کردم که پیغمبر اکرم دعا کردن که خدایا هر کسی که علی را نصرت دهد علا نحو الاطلاق، علی را باید نصرت داد بدون هیچ قیدی و شرطی، قطعا بایستی علی معصوم باشد تا این چنین دعا درباره او مستجاب بشه، چون دعای پیغمبر اکرم مستجابه. پس اگر مراد از مولا نصرت باشد و محبت باشد، اگر در اندازه نصرت و محبت رسول الله باشه که قهرن مساوات بین رسول الله و بین امیرالمؤمنین پیدا میشه در محبوبیت و در وجوب نصرت، اینکه با مدعای ما منافات نداره. اگر کمتر باشه، خب سایر مؤمنین با هم دیگه هر کسی مطابق شأنش و شؤونش محبوبیت باید داشته باشه، مؤمنین نسبت به او بایستی نصرت داشته باشن، این که چیز خاصی نیست تا بخوان بگن که من کنت مولا محمول است بر این معنا. اگر گفته شود که واقعی قدیر خم، چون گفتن ها، این که میگم اگر گفته شود نه این است که فقط فرضه، گفتند که واقعه قدیر خم مسبوق است به یک واقعه ای که در اون واقعه بین امیرالمؤمنین و بعضی از صحابه رسول الله کدورتی پیدا شده، حضرت در روز قدیر خم اعلام کردند که مردم با علی کدورت نداشته باشید، او را دوست داشته باشید، کمک کنید او را، نصرت بدهید او را. پس به قرینه اون قضیه قبلی معنای این حدیث می شود ایها الناس من کنت مولا فهادا علی مولا، ای کسانی که نسبت به من محب هستید نصرت می دهید مرا، نسبت به علی محب و ناصر باشید. اون کدورت را خواستن حضرت برطرف بکنن. این مطلب را هم در کتب نوشتن و ما از اونجایی که بنامون بر اینه که منصفانه وارد بحث بشیم و به جمیع جهات بحث رسیدگی کنیم و در بحث علمی هیچ گونه تعصب نداشته باشیم، حرفای اونها را هم نقل میکنیم و الا میتوانستیم این مطلب را نگیم، اصلا ازش رد بشیم. اونایی که نمیدونن ندونن، بله نه میگن چنین قضیه‌ای بوده، پس به قرینه اون قضیه قبلی باید این حدیث به این معنا باشد که با علی دوست باشید، او را کمک کنید، یاری بدید، نصرت بدید، و عبارت اخرای این که اون کدورتی که بینتون اتفاق افتاده نه نباید بعد از این تکرار بشه، مثلا با علی این چنین نباشید. خب این هم حرفیست که زدن و گفتن ما باید جواب بدیم. در بحث علمی باید به جمیع، ما مثل اونا نیستیم، اونها خیلی اعمال غرض میکنن در بحث، و بسیار تعصب دارن در بحث، ما نه، ما خیلی راحت مطالبی رو متعرض میشیم، رسیدگی میکنیم. اینها باید کاملا بررسی بشه. اولا این که پیغمبر اکرم فرمودن در غدیر خم من کنت مولا فهادا علی مولا، این مطلب را پیغمبر اکرم مکرر فرمودن، در مناسبت های مختلف فرمودن. اولی که وارد مدینه شدن که مؤاخات ایجاد کردن بین اصحابشون، در اونجا که علی را گذاشتن و برای خودشون برادر قرار دادن و اخوت ایجاد کردن بین خودشون و امیرالمؤمنین، در واقعه مؤاخات اول ورودشون به مدینه منوره سال اول هجرت فرمودن من کنت مولا فهاد علی مولا. و در جاهای دیگر هم ما پیدا کردیم، و این مطلب البته برای خیلی ها تازگی داره. بنده در یک جلسه این مطلب رو گفتم، آقایون بهتشون زد، براشون تازگی داشت. و وقتی این مطلب رو بدونیم که پیغمبر اکرم مکرر این مطلب رو فرمودن، پس معلوم میشه ربطی به اون قضیه قبلی نداره. اصلا قبل از اون قضیه قبلی که در یمن واقع شده به قول آیون، یا در راه بازگشت از یمن واقع شده، اون در سال 9 هجری بوده. در اول هجرت پیغمبر اکرم فرمودن من کنت مولا فهاد علی مولا، پس ربطی بین من کنت مولا فهاد علی مولا و اون واقع ربطی وجود ندارد و ارتباطی نیست. این اولا، این داشته باشید این مطالب رو. مطلب دوم اینه که پیغمبر اکرم اگر مقصودشون این بود که ایها المؤمنون، هر کی محب من است و ناصر من است، محب و ناصر علی باشد، که حضرت این چنین فرمودن برای رفع کدورت، باید اینطور میگفتن که من کان مولای فهو مولا علیین، اینطور باید بگه، من کان مولای فهو مولا علیین، نه من کنت مولا فهادا علیون مولا، برعکس فرموده باشن. دقت داره یه قدری این عبارت، هر کسی که من محبوب او هستم پس علی محبوب اوست. من کان مولای فهو مولا علیین، من کان محبی، من کان یحبونی فهو محبون لعلیین، باید اینطور فرموده باشن، نه بالعکس فرموده باشن. نه با مبانی لغوی جور در میاد، نه با مبانی ادبی جور در میاد اینطور حرف زدن. و پیغمبر اکرم اجلن از این که مرادشون این باشه و این چنین گفته باشن. مطلب سوم اینه که اون قضیه کدورت را که بنابر روایات خودشون هست که در یمن یا در بازگشت از یمن بین امیرالمؤمنین و بعضی از صحابه کدورتی پیدا شد، اون کدورت را در همون واقعه پیغمبر اکرم خودشون برطرف کردند و حلش کردند، که در اون قضیه پیغمبر اکرم شدیداً رو کردند به یکی از صحابه و فرمودن به این که انا فقط بعدی یا بریده، اسمش بریده است، از بزرگان صحابه، از معارف صحابه است، بریده ابن الحصیب یا حصیب اسلمی، عرض کنم که بهش فرمودن به این که تو از من که جدا شدی منافق شدی، انا فقط بعدی یا بریده. او برگشت گفت که نه یا رسول الله، این چه فرمایشیست، به تعبیر من این چه فرمایشیست می فرمایید؟ نه. فرمودن به این که پس چرا با علی اینطور رفتار میکنی؟ که از این داستان برمیاد که کسانی در زمان خود پیغمبر اکرم با امیرالمؤمنین خصومت داشتن، در زمان خود پیغمبر اکرم کسانی با امیرالمؤمنین خصومت داشتن. این بریده همسفر شد با خالد ابن الولید. خود حدیث میگوید که از قول بریده که من همسفر شدم با خالد چون از علی بدم میامد. خب خالدم با علی بد بود، میخواستم با او همسفر بشه. حضرت فرمودن بهش انافخت بعدی یا بریده. نوشتن، خودشون نوشتن که بریده استغفار کرد، توبه کرد و مجدداً اسلامش را اعلام کرد و با پیغمبر اکرم تجدید بیعت کرد. و خود حضرت رسول اون داستان رو حل کردن، اصلا نیازی به این نبود که در روز غدیر. خوب این هم یک وجه. وجه دیگر اینه که اساساً قرائنی را که خواهیم خوند، قرائنی را که خواهیم خوند، هرگز این قرائن با معنای محب و ناصر سازگار نیست، هرگز سازگار نیست و خواهیم خوند. ضمن این که اون داستان کدورت را در یمن و اون قضیه را مفصلا اگر رسیدیم به حول الله بحث خواهیم کرد، از خود منابع اولیه‌شون نقل خواهم کرد و شرح خواهم داد. اجمالا کلمه محب و ناصر هم که از معانی مولا ذکر شده و در کتب کلامیه در مقام رد حدیث غدیر گفتن شاید مراد محب و ناصر باشد، نخیر، محب و ناصر هم نیست. ما گفتیم حتی اگر بخوان کمک بگیرن از اون قضیه قبلی و داستان را بیان قرینه قرار بدن برای من کنت مولا، باز هم این ناتمام خواهد بود. پس برمیگردیم به قرائن. قرائنی که در اینجا هست با فرض این که من کنت مولا مشترک لفظی باشد، قرائنی که در اینجا هست براتون میگم، فعلا فهرستوار میگم، شاید 20 تا قرینه داشته باشیم که البته این عددی را که میگم بعضی از این شماره ها مشتمل بر معانی و مطالب متعدده. از جمله قرائن آیه تبلیغ هست، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. این با کدومی که از این معانی سازگار نزول این آیه مبارکه در واقعه غدیر خم؟ با کدوم یکی از این معانی سازگاره؟ فکر کنید. یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک و این لم تفعل فما بلغت رسالته والله یعصمک من الناس. در این آیه سه مطلب هست. یک مطلب این است که امر شد بر پیغمبر اکرم که رسالتی را که از ایشون خواسته شده و بر عهده ایشون گذاشته شده ابلاغ کنن. مطلب دوم این است که اگر ابلاغ نکنن فما بلغت رسالته. مطلب سوم وعده حفظ پیغمبر اکرم است از شر منافقین والله یعصمک من الناس. این با کدومی که از این معانی سازگاره؟ این یک آیه. آیه دوم اینه که بعد از اینکه خطبه تمام شد و پیغمبر اکرم بیعت گرفتن از حاضرین، این آیه نازل شد: الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. آیا با معنای محب سازگاره؟ با معنای ناصر سازگاره؟ با معنای معتق و معتق و نمیدونم عم و ابن العم و جار و امثال ذلک سازگاره؟ معانی که خوندیم قرینه سوم آیه مبارکه سأل سائلون به عذاب واقع، که اون عرب آمد خدمت پیغمبر اکرم گفت آقا این اون چرا که در غدیر خم گفتید آیا از خودتون بود یا به دستور خدا بود؟ شما گفتید نماز بخون، خوندیم. گفتید به حج برید، رفتیم. گفتید زکات بدید، دادیم. گفتید نمیدونم روزه بگیرید، آیا این دیگه از خودت بود یا از خدا بود؟ حضرت قسم میخورن که این از خدا بود. او میگه که فضلته علینا، تو علی را بر ما مقدم داشتی و او را بر ما رهبر قرار دادی، حاکم قرار دادی او را بر ما، این از خودت بود یا از خدا بود؟ خب این داستان سازگاری داره با ناصر و محب و امثال ذالک، که خودش میگه که دست علی را گرفتی ففضلته علینا، و بعد خودش را نفرین کرد و خداوند متعال سنگی را فرستاد که اون سنگ خورد به کلش و از اون طرف رفت بیرون، که در روایات هست که خواهیم خوند اگر بخواهید. قرینه چهارم شعر حسان ابن ثابت انصاریه. حسان وقایعی را که در زمان پیغمبر اکرم واقع شده به شعر در آورده، از جمله وقایع واقعه غدیر خم به شعر در آورده، و خودشون سنی ها روایت کردن شعر حسان را. و صریح شعر حسان این است که پیغمبر اکرم به امر خداوند متعال نصب کردند علی را به عنوان امام و ولی امر بر مسلمین. این شعر حسان بن ثابت در منابع خودشون هست. مطلب پنجم صوم یوم غدیر خمه. حدیثی است خیلی جالب در منابع فریقین که پیغمبر اکرم فرمودن که روز غدیر خم مستحب است روزه گرفتن. آیا به معنای محب و ناصر اگر بود من کنت مولا دیگه استحباب روزه گرفتن داشت؟ قرینه ششم که روز اول عرض کردم که استدلال ما به حدیث غدیر این طوره که الست اولا بالمؤمنین من انفسهم قالوا بلا قال فمن كنت مولا فهذا علی مولا. الست اولا بالمؤمنین من انفسهم قرینه ششم ماست. اون وقت بعد اهل ادب میدونن که در حدیث تفریع شده ولایت امیر المؤمنین بر ولایت پیغمبر اکرم با حرف فا تفریع، فمن کنت مولا، وقت این با محب و اینا سازگاره. اینکه نص در ولایت الست اولا بالمؤمنین من انفسهم، قرآن النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم و ازواجه امهاتهم. قرینه هفتم این که وقتی امیرالمؤمنین در کوفه اعلام کردن بالای منبر که ایها الناس هر کسی روزه غدیر و خم بوده و شنیده که پیغمبر اکرم چه فرمودند بیاد شهادت بده، بیاد بلند شه و شهادت بده، ناشد علیون الناسه، که هر کسی شنید از پیغمبر اکرم که فرمودن من کنت مولا فهذا علی مولا فلیقم فلیشهد، اون وقت اونجا نوشتن که ابو الطفیل تعجب کرد، این یعنی چه؟ این یعنی چه؟ ابو الطفیل میگه فخرجت و فی نفسی شیئون، نمیتونم باور کنم تا رسیدم به زید ابن ارقم. از زید ابن ارقم پرسیدم واقعا پیغمبر اکرم اینطور فرمودن؟ گفت بله. اگر محب و ناصر بود معنای من کنت مولا و یا غیر عرض کنم که اولا از معانی که ذکر شد، اگر معنا اون بود چرا زید ابن... چرا ابو الطفیل تعجب کرد و نتوانست باور بکنه این مطلب رو. فخرجت و فی نفسی شیئون، همچه در باطنم نمیتونم بپذیرم این مطلب رو. تا رسید به زید ابن ارقم، زید ابن ارقم گفت بله. مطلب دیگر اینه که اگر این قضیه قضیه مهمی نبود، غیر از محب و ناصر معنای مهمترین نداشت، اساسا خود این که امیرالمؤمنین از اونا بخوان که بیایید شهادت بدید یعنی چه؟ مگر محب بودن امیرالمؤمنین نسبت به مردم یا محبوب بودن اون حضرت نزد مردم دیگه شهادت میخواد؟ مگه جای شک و تأملی بوده که حضرت بگن مردم بیایید شهادت بدید که من مردم رو دوست دارم، من مؤمنین رو دوست دارم، یا بیایید شهادت بدید که پیغمبر اکرم فرمودن که مؤمنین مرا دوست داشته باشن؟ و قرینه بعدش اینه، پس چرا قسمی از صحابه کتمان کردن این شهادت را؟ اگر مسئله محبت و محبوبیت و نصرت و امثال ذالک بود، کتمان نداشت که. قرینه بعدی اینه که امیرالمؤمنین کسانی را که کتمان کردن حضرت نفرین کردن، از جمله انس ابن مالکه. انس ابن مالکی که چقدر آقایون ازش حدیث نقل میکنن، احترامش میکنن و میگن خادم رسول الله بوده چند سباهی، انس ابن مالک حضرت بهش فرمودن که انس تو که بودی، به تعبیر من انس تو که بودی، آقا بزرگ شدم یادم رفته، فراموشی پیدا کردم. حضرت فرمودن خدایا اگر این راست میگه که فراموشی پیدا کرده که هیچ، اگر دروغ میگه مبتلاش کن به یه مرضی که این مرض رو نتونه کتمان بکنه. مبتلا شد به پی سی، تمام صورتش و اینا پی سی، عمامش گنده میکرد میورد پایین که پیشونیشو بپوشونه، پی سی گرفته بود کله پیدا بود، هم نوشتن خودشون نوشتن. اون یکی کور شد به نفرین امیرالمؤمنین. خب اگر مسئله محبت و نصرت و نمیدونم برادری و پسر عمو بودن و این حرفا اگر بود، معانی که میگن احتیاج به نفرین نبود، چرا امیرالمؤمنین نفرین کنن؟ چرا اصلا اونا کتمان کنن؟ چرا حضرت نفرین کنن؟ یکی دیگه از قرائن تهنیت گفتن صحابه است. بخن بخن لک یا علی، اصبحت مولای و مولا کل مؤمنین و مؤمنه، که اولی و دومی گفتن. این که در منابع موجوده، نه یکی نه دوتا نه دهتا، به سندهای معتبر موجوده. خب اگر یکی از اون معانی بود که شما میگید، احتیاج به تهنئه بود. اصبحت مولای، اصبحت مولای، اگر مولا به معنای محب و ناصر بود، اصبحتو داره دیگه، اصبحت داره. قرینه دیگر اینه که وقتی دستور آمد به پیغمبر اکرم که این مطلب را به مردم ابلاغ کن، در روایات آمده که ضاق صدری، پیغمبر اکرم می‌فرمایند ضاق صدری و ظننت ان الناس مکذبی، که مردم مرا تکذیب خواهند کرد اگر ابلاغ بکنم. بعد به جبرئیل حضرت فرمودن به این که برو بگو که خلاصه قضیه از این قراره، من اگر این مطلب را اعلام بکنم، عده‌ای از منافقین بر می‌گردن از اسلام، رسماً اعلام ارتداد می‌کنن. جواب آمد که نخیر، تو بگو، وظیفه است که بگی. خب اگر محب و ناصر و عم و ابن العم و جار و نمیدونم امثال ذلک از معانی بود، این مسائل دیگه لزوم داشت؟ اه. قرینه بعدی اینه که در خیلی از روایات آمده که نصب علیان، این رسول الله نصب علیان، نصب در کار هست. قرینه دیگر اینه که ابن عباس گفته بعد از اینکه خطبه تمام شد دارد که فوجبت والله فی اعناق القوم، فوجبت والله فی اعناق القوم، دیگه همه ملزمن به اینکه ولایت امیرالمؤمنین را دیگه ملزمن به اینکه بپذیرن، وجبت فی اعناق القوم. خب اینا در منابع، اینا چیزایی نیست که ما از خودمون بگیم. قرینه بعدی که من اینجا یادداشت کردم اینه که کما اینکه در روز اولم گفتم اگه یادتون باشه که اساساً صحابه حدیث قدیر رو روایت نمی کردن، یا از روی تقیه بخشیشون روایت نکردن از روی خوف و تقیه، یا بخشیشون از روی حسد و بغض امیرالمؤمنین روایت نمی کردن حدیث قدیر رو. این روایت نکردن حدیث قدیر، حالا یا از روی تقیه یا از روی بغض، این دال بر چیه؟ یکی دیگه از قرائن اینه که این مطلب را باز روز اول گفتم که تابعین قسم می دادن صحابه را، یا التماس می کردن از صحابه که آقا قضیه قدیر و خم چی بوده؟ قسم می دادن یا خواهش و التماس می کردن، یا اون تابعی از دیگری شنیده چون مطلب مطلب بزرگیه گفته باید برم از خود صحابی بشنوم، بلا واسطه از خود سعد ابن ابی وقاص برم بشنوم. اینا چیه؟ داله بر چیه اینا؟ از جمله مطالب اینه که عده کثیری از صحابه رسول الله از مدینه منوره وارد کوفه شدن. اینا وارد شدن بر امیرالمؤمنین در کوفه، وارد که شدن گفتن السلام علیک یا مولانا، السلام علیک یا مولانا. حضرت فرمودن به این که کیف اکون مولاکم و انتم قوم عرب یا عرب، گفتن شنیدیم رسول الله را که فرمودن من کنت مولا فهادا علی مولا. وقت راوی میگه من رفتم ببینم اینا کیان، معلوم شد که بزرگ اینا ابو ایوب انصاریه. ابو ایوب انصاری خیلی مورد احترامه، ما هم احترامش میکنیم ابو ایوب انصاری را. السلام علیک یا مولانا، چرا گفتن السلام علیک یا مولانا؟ چون از پیغمبر اکرم شنیده بودن که حضرت فرمودن من کنت مولا فهادا علی مولا، و امیر المؤمنین هم گفتن کیف اکونو مولاکم و انتم قوم. آخر مولا به عرض کنم که به اون به اصطلاح شخصی میگن که عبدش را در راه خدا آزاد کرده باشه. حضرت فرمودن که شما که عربی، عبد معمولا غیر عرب بوده که از جنگ ها و اینا را اسیر می آوردن خرید و فروش میکردن، کیف اکنون؟ نه، ما از پیغمبر اکرم شنیدیم فرمودن من کنت مولا فهادا علی، پس این مولا به اون معنا نیست، این مولا به معنای دیگری است. خب اینها قرائنی است که، و غیر از اینها قرائنی است که برای ما تعیین میکنن که مراد از مولا در حدیث قدیر اولا بالامر است، متولی امر است، اون کسی که بیده الامور است، اون کسی که یتصرف فی الامور، اونه. عیناً همون معنایی که در آیه مبارکه النبی و اولا بالمؤمنین من انفسهم. حالا اینا قرائن بود که بنده عناوین این قرائن را براتون گفتم. حالا آیه تبلیغ شرح داره، آیه اکمال دین شرح داره، سأل سائلون شرح داره، تهنئه شرح داره و الی آخر. آیا اینا رو یکی یکی باید شرح بدیم، توضیح بدیم به قدر ضرورت، منابعش رو ذکر بکنیم یا رد بشیم؟ من تابع شما هستم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.